در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در محضر شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه‌ای که به واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس می‌پردازه و ازتون دعوت میکنم با این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو و برنامه نقطه عطف، قصد داریم بپردازیم به ابعاد مختلف شخصیتی شهید والامقام، شهید سید محمد حسین علم الهدا، و به همین منظور در محضر دو مهمان ارجمند جناب آقای حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حمید علم الهدا، برادر بزرگوار این شهید گرانقدر، و همچنین جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل دفاع مقدس هستیم که اجازه بدید خدمتشون سلام عرض بکنم. حاجی علم الهدا سلام، خیلی خوش اومدید به نقطه عطف. خواهش میکنم. آقای دکتر جانیپور، خدمت حضرت عالی هم از سلام و ادب دارم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و تک تک شنوندگان محترم برنامه نقطه عطف، و سال روز شهادت شهید علم الهدا رو خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تسلیت عرض میکنم.
بسیار متشکرم. حاجی علم الهدا، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما در برنامه‌های گذشته هم خدمت شما بودیم و پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی شهید والامقام شهید سید محمد حسین علم الهدا از زبان حضرت عالی که برادرشون هستید شنیدیم، اما امروز می‌خوام یه خورده بیشتر آشنا بشیم با ویژگی‌های شخصیتی ایشون. برای همین لطف فرمایید و از ویژگی‌های بارز شخصیتی و اخلاقی ایشون که وقتی نام اخوی شما میاد اون ویژگی ها برای شما تجسم پیدا میکنه و خیلی زود تو ذهنتون تداعی میشه برامون بگید. در خدمت شما هستیم.
در خدمت هستیم. عرض کنم که شهید علم الهدا اولا بسیار منظم بود و لحظه به لحظه فرصت هاشو استفاده میکرد. این نقطه بسیار موفقیت آمیز بود برای زندگی ایشون که در همون مدت کوتاهی که عمر داشت تونست بسیاری از کتاب‌ها رو مطالعه بکنه، یادداشت برداری بکنه و بالاخره از عمرش خوب استفاده کرد. ضمناً بسیار انسان اجتماعی بود، بسیار روابط عمومی قوی و گرم برخورد می‌کرد. این یک دانشجویی که از اهواز رفته باشه به مشهد قاعدتاً یه مدتی طول میکشه تا مثلا یه تعدادی آشنا پیدا بکنه. ایشون در همون مدت تنها یک سال دانشجو بود.
بله.
بسیاری از دانشجویان همه رشته های دانشگاه مشهد، بازاری های مشهد، روحانیون مشهد با ایشون دوست شده بودن و ایشون ارتباط برقرار کرده بود. تمام مدتی که در خویزه بود حدود کمتر از 40 بود.
درسته.
با این حال به واسطه این مرکز دیدار عشایه با بسیاری از مردم عشایه آشنا شده بود که خانم شاهنشاهی که برای تهیه فیلم رفته بودن میگفتن که تو هر خونه میرفتیم عکس امام بود و حتما عکس شهید علمان حدا هم بود.
میگفتن
میشناسیمش، کاراش دیدیم، چون آزوخه میورد برای مردم، برای بچه ها کتاب و اسباب بازی میکرد و دیدار اشایر رو انداخت، از اون با فرماندهان نظامی بحث میکرد که عملیات رو انجام بدن. بالاخره ابعاد مختلف شخصیتیشون یک ویژگی واقعا کم نظیریه. یعنی ایشون مثلا با یه سری از دوستان کار نظامی میکرد، اونا خبر نداشتن که ایشون اهل مطالعه هم هست، با یه سری از دوستان کار مثلا کمک رسانی به مردم مستمر میکرد، اونا نمیدونستن که این شریکیه و اطلاعات فرهنگی هم داره. جاهای مختلف در واقع خودش رو جوهر وجودی خودش رو نشون میداد.
درسته.
و اجتماعی بودن و استفاده از عمر و اینها سبب شد که ایشون بتونه واقعا یک انسان برگزیده ای باشه.
بله، خیلی متشکرم حاجی علم الهدا. آقای دکتر جانیپور، بپردازیم به نگاه شهید والا مقام شهید سید محمد حسین علم الهدا به مسئله جهاد و در واقع بفرمایید که چرا ایشون، چون من شنیدم که ایشون نهج البلاغه هم تدریس میکردن، قطعا مطالعه نهج البلاغه در نگاه ایشون به مسئله جهاد که الان درسترش جهاد هست نقش داره، در این رابطه توضیحات بفرمایید، ممنون میشم.
بله، خواهش میکنم. واقعا من با تمام وجود این مطلب رو دارم بیان میکنم که پرداختن به نگاه شهید علم الهدا و نگاه ایشون به مسئله جهاد امروزه برای جوانان دانشجوی ما و نسل جوان ما از اوجب واجبات و خیلی بسیار ضروری و بسیار مهم.
بله.
چرا؟ به این علت که ایشون نگاهی رو به مسئله جهاد دارن که فراتر از یک جهاد در حقیقت عملی و یک مبارزه با مبارزه تن به تن در جبهه نبرد هست. ایشون یک نگاه خیلی گسترده‌ای دارن و این رو برخواسته از بصیرت میدونن. به عنوان مثال همیشه برای خود من سوال بوده که چرا شهید علم الهدا وقتی که بعد از انقلاب برمیگرده به خوزستان، اونجا کلاس‌های آموزش عقیدتی و به ویژه کلاس آموزش نهج البلاغه و تفسیر نهج البلاغه رو مطرح میکنه. خب ایشون میتونست وارد، چون رشته تحصیلش تاریخ بود، میتونست به بحث‌های تاریخ سطح اسلام بپردازه.
بله.
ایشون میتونست به تفسیر قرآن بپردازه، میتونست، چون اون زمان با توده‌ای‌ها هم مواجه بودیم مثل خیلی دیگه از افرادی که در شهرهای دیگه بحث‌های اصول فلسفه و بحث مبارزه با توده‌ای‌ها رو داشتن، به این بحث‌ها. ولی ایشون میاد و نهج البلاغه رو انتخاب میکنه که خدا رو شکر الان صحبت‌های ایشون صوتش موجوده، حتی تبدیل به کتاب شده و کتابش هم در بازار موجوده، که من توصیه میکنم حتما دانشجویان، حتما به ویژه نسل جوان ما وقتی بذارن و این مطالب ایشون رو بخونن تا با یک بعد دیگه از ابعاد شهید علم الهدا و همچنین مسئله نهج البلاغه بیشتر آشنا بشن. نوع نگاهی که شهید علم الهدا مسئله نهج البلاغه داره و بحث جهاد رو از به ویژه از این کتاب استنباط کرده و اونجا در کلاس خودش تدریس میکنه، نگاهی هست بیدارگرانه برای
درسته.
بیدار کردن مردم از خواب غفلت. و ببینید عبارت هایی که معمولا شهید علم الهدا در صحبت خودش خیلی روش اشاره میکنه و بهش تاکید میکنه، میاد مثلا خطبه هایی رو از حضرت انتخاب میکنه که در اون خطبه ها حضرت دارن مردم کوفه رو تحذیر میکنن و برحذر میدارن و بیدار میکنن، یا اهل القرار و الخیار، یا مثلا یه جای دیگه میفهمه که یا اشباه الرجال و لیس بالرجال، و همینطور دارن مردم کوفه رو برحذر میدارن که بلند شید، خواب نباشید، دشمن تا پشت دروازه های شهر شما اومده، هر چند روزی ممکنه دشمن به شما حمله بکنه، مبادا با دشمن در شهر خودتون بجنگید که این خار و ضعیف میشید، باید فراتر از شهر خودتون برید، و عبارات های متعددی که شهید علم الهدا داره. اینا به ویژه که توجه داشته باشیم که خیلی از این تدریس ها هم زمانی صورت گرفته که هنوز حمله عراق به ایران صورت نگرفته و حتی خیلی از گزارش هایی که می اومد خیلی ها اصلا بعید می دونستن که رژیم به اثر عراق بخواد به ایران حمله بکنه، ولی که شهید علم الهدا با اون فراست و زیرکی که داشت و اون بصیرتی که ایشون قبلا به دست آورده و آگاهی داشت، این مطلب رو متوجه شده بود که در استان خوزستان با یک خطری مواجه هستیم.
بله.
و این خلق عرب و مردم رو باید از خواب بیدار کرد، باید اونها رو نسبت به دشمن آگاه کرد. به همین دلیل ایشون رفته وارد حوزه نهج البلاغه شده. به نظر من میرسه با توجه مطالعه اندی که حالا راجع به بحثای ایشون داشتم، این نوع نگاهی که شهید علامه‌الهدی مسئله جهاد داره و جهاد رو یک اقدامی فرهنگی سیاسی به عنوان یک جریان پوینده و پاینده میدونه، یعنی میگه شما دائما در تمام لحظات زندگیتون، دائما در تمام ابعاد زندگیتون در حال جهاد هستین، در خانه خودتون، در مدرسه خودتون، در دانشگاه، در محل کار، در جبهه، در همه جا شما دارید جهاد انجام میدید و با این نگاه جهادی باید زندگی بکنید تا بعدن اگر جنگی صورت گرفت و اگر لازم شد اونجا هزینه های زیادتری بدید، از جانتون، از مالتون، زندگیتون اونجا هم هزینه بدید، این برای شما سخت و مشقت انگیز نباشه، شما این کار رو عادت کرده باشید که در تمام طول زندگیتون اهل جهاد باشید و جهادی باشید. و شهید علم‌الهدی اسوه و الگوی پیوند جهاد علمی با جهاد عملی است، هم بله. در درس خودش، هم در کار خودش، در تحصیلات و در آموزش‌های خودش و هم در جهاد عملی خودش که بحث عملیات نصب که اون رو بعداً بر انشالله توضیح میدیم.
انشالله. خیلی متشکرم دکتر جانی‌پور. حاجی علم‌الهدی، فقط من این سوال رو از خدمتتون بپرسم که از لحظه شهادت این شهید بزرگوار برامون بگید و اگر ناگفته هایی از این شهید بزرگوار هست که شما دوست دارید در رسانه‌ها، در مطبوعات و این ور اون ور مطرح بشه برامون اشاره بفرمایید.
بله، برحال از حسن انتخاب شما سپاسگزار و عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم.
دو تا نکته رو عرض میکنم. یکی، شهید علم‌الهدی فاصله زمانی میان خودش و صدر اسلام رو حذف کرده بود، یعنی احساس میکرد در حضور پیامبر و در حضور امام علی علیه السلام هست. این از نوشته های ایشون در میابیم. ایشون در یکی از نوشته های در سنگرش میبینیسه که در این شب بود که پیامبر بر میخواست با خدا مناجات میکرد، آیا صدای او را نمیشنوی؟ این خیلی به صلاح آدم رو با صفا میکنه و اینجور شده بود. ایشون در حضور کمیل و ابوذر خودش رو احساس میکرد. نکته دیگر این که ایشون مطالعه نهج البلاغه رو به سبک بقیه کتاب ها نداشت، بلکه دقیقا گویا کلمات علی بن ابی طالب رو داره میشنوه و این کلمات رو دقیقا در زندگی خودش پیاده میکرد. ایشون خاطراتی که هستش الان اگر بخوام دیگه مختلف طولانی میشه، ولی مثلا میاد یه جا در خیلی گذرا اشاره بکنم، شما کتاب زندگی ایشون و کتاب داستان زندگی ایشون که سفر سرخ هست مطالعه کنم. یه زمین ورزشی هست، بچه ها میان نرمش میکنم.
درست.
همون ایام مثلا قبل از جنگ و قبل از عملیات نرموزایی که من خواهیزه بودم، میدونم حسین هر روز کفشاشو در میاره، زمین هم خیلی سرد بوده. بعد یکی از بچه ها میگه که حسین آقا چرا کفشاتو در میاری؟ حسین میگه که خب حالا بهت بگم، در تاریخ خوندم پیامبر از یک مسیر عبور میکردن، آمدن یک زمین رو بوسیدن، همراه هم گفتن که چی شده؟ پیامبر فرمودن در آینده مجاهدین اسلام در این سرزمین میان و عرض کنن که برنامه رو خواهم داشت.
بله.
اینه که زمینی رو که این زمین هم زمینی که شما مجاهدین رزمنده ها دارید روش تمرین میکنید، چون پیامبر این زمین رو بوسیده، منم این زمین در این زمین که میام کفشامو در میارم. ببینید از لابلای یک حادثه تاریخی چگونه میاد در حالی که داره بچه ها رو نرمش میده میاد فوری کفشش رو در میاره و
عجب.
چقدر دقت به ریزکاری ها
درست
اینا مهمه. و نحوه شهادت اینا هم جالبه که واقعا شهادت اینا با این که خب اینا وقتی که مثل ابو عبدالله وقتی شهید شد
خب
فقط تکلیف خودش انجام داد، این بعدها زینب کبرا بود که در واقع اومد راه رو ادامه داد و در واقع بعد اسلام اصلا زنده شد.
درست.
این عزیزان هم همینطور رفتن تو بیابون خدا، اول هم تونستن ضربه مهمی رو به عراق بزنن، بعدش هم شهید شدن.
درسته. این لحظه شهادتشون حاج علم الهدا، میخوام بدونم که چطور وقتی شما شنیدید شهادت این شهید بزرگوار رو، چه حالی، چه حس و حالی به شما و خانواده محترمتون و علل خصوص مادر ایشون دست داد؟
همراه اشایر حسین برگشت، ما یه دو روز موندیم قم زیارت بکنیم، چون یک هفته فاصله شد دیگه، برش بچه‌ها شهید شدن.
درست.
ما اون رو رفته بودیم خدمت اعتبار جنتی، امام جمعه اهواز بودن اون زمان.
بله.
اعتبار جنتی به من و مادرم بودن، گفتن که بشارت بهتون میدم، عملیاتی شده و عده زیادی از ارتش عراق رو اسیر گرفتن. دو خلاصه بعد مادرم گفتن عملیات کجا بوده آج آقا فرمودن که هوایزه. یه لحظه دیدیم مادرم زرن به گریه، گفتن حسین شهید شده. گفتیم چرا؟ بعد آج آقای جنت گفتن آج خانم چرا شما؟ بعد گفتن آج آقا بالاخره این یکی اصیل گرفتن کسان شهید شدن یا نه؟ آقای جنت گفتن بله خب بالاخره طبیعیه، حسین گفت من میدونم شهید شده حسین. مادرم گفتن که حسین شهید شده. خب چرا بالاخره چی نگفتن؟ بعد که اومدین خونه گفتن من شب گذشته پدرتون رو در عالم خواب دیدم، دیدم که کنارشون یه تختی گذاشتم فضای سبز و چی. گفتن این تخت داره چیه؟ گفتن بعدا میفهمید. وقتی که آیت الله جنتی گفتن که عملیاتی شده، مادرم دیگه فهمیدن که حسین شهید شده.
عجب.
شهادت اینها خب منطقه کلن در دست عراق افتاد و بعدها البته تقریبا بعد یک سال نیم بعد که آزاد سازی خرمشهر انجام شد، اون وقت جنازه مطهر ایشون با قرآن و فیزیکی داشت شناسایی شد.
درست. خیلی متشکرم حاجی علم‌الهدا عزیز. انشالله که روح برادر حضرت علی و همه شهدای 8 سال دفاع مقدس شاد باشه و راهشون پر رهرو باشه و مخصوصا جوانهای امروز ادامه دهنده راه شهدا باشن. از اینکه لطف کردید و مهمان برنامه ما بودید بی نهایت ازتون ممنونم و اگر نکته خاصی نداشته باشید از محضرتون خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما تنیمان سپاسگزارم.
بسیار متشکرم. التماس دعا و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگو کردم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید حمید علم الهدا، برادر شهید والامقام شهید سید محمد حسین علم الهدا. یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در ادامه برنامه در خدمت جناب دکتر جانی پور، دیگر کارشناس و مهمان ارجمند برنامه امروز. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید، برنامه که واکاوی حوادث و وقایع و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه. شماره تلفن 22-65-23-97 و سامانه پیامکتای 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به ابعاد مختلف شخصیتی شهید والامقام شهید سید محمد حسین علم الهدا و گفتگو کردیم با برادر ایشون و در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد جانی پور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل دفاع مقدس. آقای دکتر جانی پور در خدمت شما هستیم و بپردازیم به عملیاتی که شهید علم الهدا در اون عملیات خیلی غریبانه به شهادت رسیدن.
بله، اگرچه لفظ غریبانه شاید لفظ خوبی نباشه و ایشون در اون عملیات خیلی واقعا حماسه بزرگی آفریدن و این حماسه بعدها خیلی بیشتر و بیشتر واکاوی شد و تأثیرات خودش رو داشت، در حقیقت اصلا هم قرار نبود که ایشون در اون عملیات شرکت بکنه. اون عملیات رو فرماندهان ارتش برنامه‌ریزی کرده بودند و با نحوه به عملیات اونها به این صورت بود که دو تا تیپ از تیپ هایی که در منطقه حضور داشتن باید از دو محور حمله می‌کردن به سمت نیروهایی که در منطقه هویزه و چهارراه جوفیل بودن و اون نیروهای رژیم بعث عراق رو تا منطقه طلایی به عقب می‌روندن و از اونجا هم نهایتاً وارد منطقه القرنه و داخل خاک عراق می‌شدن.
بله.
خب مسئله مهمی که هست این که زمانی که شهید علم‌الهدا و یاران ایشون که در هویزه فعالیت می‌کردن و فرماندهی سپاه هویزه رو شهید علم‌الهدا به عهده داشت، از این طرح عملیاتی خبردار شدن، با اصرار فراوان و با واسطه کردن مقام معظم رهبری که اون زمان به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع در منطقه حضور داشتن، نهایتاً فرماندهان ارتش رو مجاب کردن که این گروه چریکی و در حقیقت رزمنده های سپاه در عملیات حضور داشته باشند و این رزمنده ها نحوه حضورشون به این صورت بود که با استفاده از امکانات خودشون، وسایل خودشون و نهایتاً ذیل نظر فرماندهان ارتش، آنچه که در کتاب‌های تاریخی هم سپاه و هم ارتش در رابطه با عملیات نصب بیان شده این هست که این عملیات در روز 15 دی ماه که شروع شد، در روز اول عملیات به دلیل اینکه خب ما نیروهای رژیم بعث عراق رو در منطقه غافلگیر کردیم و اونها آمادگی یک همچین عملیاتی رو نداشتن، غافلگیر شدن، ما تعداد زیادی رو حتی اسیر گرفتیم و در اون روز اول هم نیروهای فرماندهان ارتش به این نتیجه رسیدن که اگر نیروهای سپاه جلوتر از تانک‌های خودی عمل بکنن و زودتر به سمت تانک‌های بعثی عراق آرپیجی شلیک بکنن و بتونن اونها رو تسخیر بکنن، خاکریزهایی که عراق و پاسگاهی که زده اونها رو تسخیر بکنن، در سرعت عملیات این باعث پیشروی میشه. در شب هنگام نیروها در بیابان متوقف شدن که حالا بحث خاطراتش رو ازش میگذریم، فاکتور میگیریم. در صبح روز دوم یعنی 16 دی ماه که روز دوم عملیات بود، این اصل غافلگیری دیگه وجود نداشت چون نیروهای رژیم بعث عراق کاملا متوجه حضور نیروهای ایرانی شده بودن.
درسته.
تمامی نیروهای خودشون در منطقه طلایی و القرنه رو فرا خونده بودن و چندین تیپ زرهی با سرعت تمام در روز دوم عملیات خودشون منطقه رسونده بود و روز دوم که این عملیات شروع شد، طبق قاعده‌ای که روز قبل به نتیجه رسیده بودن، نیروهای رزمنده جلوی تانک‌های خودی حرکت رو شروع کردن. در اون لحظات اولیه خب یک موفقیتی حاصل شد، ولی کن هنوز ساعتی از روز نگذشته بود که با یک حجم عظیمی از تانک‌های T-72 رژیم بعث عراق ما در منطقه جوفیل مواجه شدیم، حجم عظیمی که نهایتاً فرماندهان ارتش رو به این نتیجه رسوند که چاره جز عقب نشینی نیست و باید عقب نشینی کنن. خب اون فرماندهان ارتش، کسایی که در تانک ها بودن، در نفربرها بودن، در ماشین ها بودن، تونستن با سرعت تمام عقب نشینی کنن، ولیکن شهید علم‌الهدا وقتی با این مسئله مواجه میشن، یک تصمیم فوق العاده استراتژیک میگیرن. با این روی کرد که ما اگر نیروهای پیاده‌ای که در این منطقه هستیم، حالا 100 نفر نیروی پیاده‌ای که اینجا حضور داریم، اگر ما هم عقب نشینی بکنیم، با توجه به اینکه ما پیاده هستیم، سرعت تانک‌های عراقی دو برابر ماست، زودتر به ما میرسن، ما نهایتاً اینجا در محاصره قرار میگیریم و بعد از اینکه ما اینجا به شهادت رسیدیم، اینها حرکت خودشون رو ادامه میدن، تمام مناطق تصرف شده رو آزاد میکنن و حتی به تانک‌های خودی میرسن و ممکنه نیروهای ارتش هم اینجا دچار صدمه و آسیب جدی بشن. ولیکن اگر ما در منطقه حضور داشته باشیم و سعی کنیم به عنوان یک سپر دفاعی جلوی سرعت این تانک‌های رژیم بعث عراق رو بگیریم، این موقعیت رو ایجاد می‌کنیم برای نیروهای ارتش که از صحنه عملیات با سرعت دور بشن، جان سالم به در ببرن، دوباره تجهیزات خودشون رو بازبینی بکنن، با یک برنامه جدید و با یک تاکتیک جدید دوباره عملیات رو آغاز بکنن و این رو تقریبا شهید علم‌الهدا به عنوان یک عقب نشینی تاکتیکی برای نیروهای ارتش در نظر گرفت. لذا این تصمیم فوق العاده تصمیم استراتژیکی است که اصلا خود همین مسئله نحوه تصمیم گیری شهید علم الهدا و نوع اقدام ایشون الان به عنوان یکی از دروس مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌های دافوس و نظامی داره تدریس میشه که مدیریت بحران ایشون رو در اون لحظه داره نشون میده. مسئله‌ای که من میخوام بهش بپردازم نحوه عمل این تصمیم هست. خب تصمیم گرفته شد، چطور میخواد این تصمیم عملیاتی بشه؟ باید. شهید علم الهدا در اون لحظات بحرانی یاران خودش رو به دو دسته تقسیم میکنه در دو طرف جاده و اینها رو پخش میکنه با این نکته که آقا ما هر جور شده باید جلوی این تانکای عراقی رو بگیریم. ولذا اینها در تیم‌های 3-4 نفره در این بیابان پستی و بلندی پخش میشن و با هر وسیله‌ای که داشتن، با همون پیجی های هفته خودشون، با همون کلاشینکوف و جیسه خودشون، آنچنان به عنوان یک سپر دفاعی جلوی تانک های عراقی میایستند، از هر سوراخ سنبه‌ای بلند میشن و ضربه ای به تانک های عراقی میزنن، بلند میشن مثلا روی تانک ها میافتن، دارن جکی داخل تانک ها میبندن یا حتی خودشون از جکی میبندن و زیرش یه تانک ها میرن که این تانک ها از حرکت بیستن. من نکته‌ای که میخوام اینجا به خدمت شما بگم در این وقت محدود اینه که 18 ماه بعد از 16 دیماه سال 59 در 20 اردیبهشت سال 1361 زمانی که عملیات بیت المقدس انجام شد و اون منطقه آزاد شد، رزمندگان وقتی به منطقه هویزه رسیدن با یک دشت و با یک بیابان پر از استخوان شهدا مواجه شدند. بیابانی پر از استخوان‌های شهدا، استخوان‌های خرد شده و تکه تکه شده. من میخوام به این نکته شنوندگان محترم برنامه توجه کنن، نه پیکر مطهر شهدایی که سالم باشن و حالا بشه به راحتی اونها، استخوان‌های خرد شده شهدا. این چرا این اتفاق افتاد؟ تحلیلی که خیلی از فرماندهان و همرزمان شهدا از جمله افرادی که در اون واقعه بودن و خب حالا اسیر شدن یا نهایتی به نهایت نحوهی تونستن اینها عقب نشینی کنن برگردن، تحلیل این حاضرین در اون صحنه این هست که شهید علم الهدا و یاران ایشون آنچنان در این بیابان مقاومت کردند، آنچنان ضربه‌ای به عراقی ها زدند و آنچنان جلوی این تانک‌های رژیم بعث عراق رو گرفتند که در نهایت اون تانک‌های عراقی و فرمانده‌ای که در اون محور بود برای اینکه مطمئن بشه دیگه اینها شهید شدن و دیگه از پشت تپه و چاله بلند نمیشن و به سمت اینا چی شریک نمیکنن و ضربه ای به اینها نمیزنن، دیگه اینجا به تانکای خودش و نیروهای خودش دستور میده که با تانک از روی پیکر مطهر شهدا، جانبازا، هر کسی که در این بیابون هست رد بشن تا مطمئن بشن که دیگه اینها کشته شدن و دیگه بلند نمیشن و اذیت و آزاردن. و این واقعا مسئله است، چون اگر مسئله واقعا این بود که اینها هدفشون فقط آزادسازی این منطقه بود، خب به محض اینکه اینها کشته میشدن حرکت خودشون رو ادامه دادن میرفتن جلو یا نهایتا این دور میزدن، چون چند تا نیروی پیاده که ضربه ای به آنچنانی نمیتونه به حرکت و پیشروی رژیم به اثر عراق بزنن، اینها رو دور میزدن، اصلا بیخیال این پیاده ها میشدن، میتونستن برن. چرا نرفتن؟ چرا اون روز دیگه ما تلفات آنچنانی از ارتش خودمون نداریم و تانک های ارتش خودمون به سلامت تونستن عقب نشینی کنن و تنها تلفات ما این شهدای گرانقدر هستند؟ و چرا 18 ماه بعد وقتی که در سال 61 پیکر مطهر شهدا دیدن این استخوان‌ها خرد شده بودن، تکه تکه شده بودن؟ این کاملا نشون میده که عمدن و با یک تعمد این استخوان‌ها بر زیر شنی تانک خرد شده و این نشون میده که چقدر این مقاومت اثرساز بوده و چقدر این مقاومت با تمام وجود بوده که نهایتاً تانک‌های عراقی تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و این شد درس عبرت و درست. این شد یک اسوه و الگو برای حماسه که ما باید این گونه مقاومت بکنیم، شبیه ابا عبدالحسین علیه السلام که در روز عاشورا آنقدر مقاومت کرد، ایشون آنقدر مقاومت کرد، تیر زدن، شمشیر زدن، دست از ضربه‌های مختلف، ولی باز ایشون از پا ننشست تا نهایتاً ببینید دشمن از روی کینه خودش اومد پیکر مطهر ایشون رو زیر سم اسب‌ها خرد کردن. این از روی کینه صورت گرفت. شهید علم الهدا رو هم از روی همین کینه و از روی این بغض عداوت به این نحو به شهادت رسوندن که این درس عبرتی شد برای همه رزمندگان که ما چطور باید بجنگیم و چطور باید دفاع کنیم و چطور باید از میهن و نظام و از انقلابمون چطور باید دفاع بکنیم.
بله، انشالله که روحشون شاد باشه. خیلی ممنونم دکتر جانی‌پور، خیلی نکات قابل تأملی رو در نحوه شهادت این شهید مال و مقام فرمودید و اشاره کردید و انشاءالله که این رشادت ها و این ارزش ها سلوحی کار و سلوحی زندگی علل خصوص قشر جوان امروزی واقع بشه. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند که با ما همراه بودید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر همه شهدای 800 دفاع مقدس، علل خصوص شهید والا مقام شهید سید محمد حسین علم الخدا که پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی ایشون گفتگو کردیم با مهمانان ارجمند برنامه. از اینکه با ما بودید ممنون، سپاسگزاریم. تماس دعا و خداحافظ.